رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود و باز من طاهری سفر از شهر پراگ در خدمت شما هستم. ساعت در اینجا 6 شام است. شنونده ارجمند سلام.
ساعت در دوشنبه 9 و شب بخیر شنونده عزیز. زرنگزی نوروز شو هستم و از پایتخت تاجیکستان شما رو همراهی میکنم. امروز چهارشنبه 17 ایون سال 2009 میلادی است. حالا خبرهای تازه امروز رو از همکارم نور محمد خالزاده میشنویم.
سلام شنوندگان گرامی. ده ها هزار نفر حامیان میرحسین موسوی نامزد مقام ریاست جمهوری امروز در مرکز تهران برای پنجمین روز تظاهرات اعتراضی بر ضد نتیجه های اعلان شده انتخابات ایران گرد هم آمدند. بنا به گزارش ها بیشتری تظاهر کنندگان آرام بودند و پیشانی بند و دستبند سبز داشتند که آن نشانه جانبداری از موسوی می باشد. شاهدان عینی می گویند تجمع تظاهر کنندگان در کوچه و خیابان ها به چند کیلومتر می رسد. یک روز پیش موسوی درخواست کرد که به سبب تقلب در نتیجه های آرا انتخابات نو برگزار شود. در خارج از ایران شاهزاده رضا پهلوی پسر محمد رضا شاه به رویدادهای اخیر کشورش واکنش نشان داد و ضمن سخنان خود در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در واشنگتن گفت:
In any case it is clear that the genie is out of the bottle.
در هر حالت روشن است که جین طوری میگویند از شیشه بیرون شده است. این دفعه مردم نمیخواهند نرمیش نشان دهند و برگردند و بگویند خیر است، ما تلاش کردیم ولی موفق نشدیم. من فکر نمیکنم که آنها از درخواست های خود دست بکشند.
I don't think they're going to stop making their demands.
وای افسود، حالا در ایران جوانان به خیابان ها ریخته اند و میگویند که دیگر این رژیم را قبول ندارند. بنابر خبری مطبوعات ایران، وزارت امور خارجه این کشور سفیر شوئد در ایران را به وزارت احضار کرده است و اظهارات آمریکا را در مورد انتخابات 12 ایون ایران مداخله ارزیابی کرده است. سفیر شوئد در تهران از منافع آمریکا در ایران دفاع میکند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس گزارش داده است که وزارت خارجه اعتراض و ناقناعتمندی خود از اظهارات نمایندگان رسمی دولت آمریکا را درباره نتایج انتخابات تحویل داده است. در این گزارش همچنین آمده است که یک دیپلمات کانادا و چند نماینده کشور اروپایی نیز به وزارت احضار شده اند. ادامه خبرها. دادستانی کلی تاجیکستان خبر داده است که حاکم شاه تیلایف رئیس سابق شرکت هوایی تاجیک ایر بازداشت شده است و حالا در بازداشتگاه وزارت داخلی تاجیکستان نگهداری می شود. وی 20 نویبر سال 2008 از ریاست تاجیک ایر برکنار شد و اخیراً دادستانی کل بر اساس شکایت های شهروندان برای تخلفات مالی بر ضد وی پرونده باز کرد. بنابرای اطلاع خبرگزاری های محلی تاجیکستان، 16 ایون در جریان یک عملیات جستجو، کارمندان وزارت داخلی تاجیکستان در ناحیه وحدت، یکی از اعضای فعال گروه عبدالله رحیموف یا ملا عبدالله را بازداشت کرده اند. شخصی بازداشت شده با نام ترابشا صالحوف، ساکن 33 ساله شهرک راغون است و بنابرای خبرها در صدور چند جنایت متهم دانسته می شود. در خبر آمده است ترابشا صالحوف یک جا با عضو دیگری گروه دلشاد علیف سال 1997 میرعلی اسلاموف ساکن شهر دوشنبه را بازداشت و به شهرک آبی گرم برده کشته اند و سرش را از تنش جدا کرده اند. ناسا آژانس فضانوردی آمریکا پرتاب سفینه فضایی اندواو را به سبب رخنه کردن گاز هیدروژن در این سفینه بازداشت. قرار بود این سفینه با 7 سرنشین صبح امروز به فضای کیهان پرتاب شود و هدف آن به پایان رساندن نصب آزمایشگاه یا لابراتوری در ایستگاه بین المللی فضایی می باشد. آژانس فضانوردی آمریکا گفته است رخنه گاز ناچیز است ولی خطرناک می باشد. بار اول در روز شنبه چنین نقص فنی ناسا را وادار ساخت که پرتاب سفینه را متوقف سازد. امروز در مرکز مسکو یک بنا فرو ریخته است. بنا به گزارش بخش روسی رادیوی آزادی ممکن است آدمان زیر پاره دیوارها مانده باشند. کارمندان نجات به محل حادثه رسیدند و عملیات ادامه دارد. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. همین هفته در شهر کراسنایارسک نیز یک بنا فرو ریخت و دست کم 3 نفر کشته شد.
شنونده ارجمند، اخباری تازه جهان و تاجیکستان را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنیدیم. برای دریافت خبرهای بیشتر سر بزنید به وبسایت رادیوی آزادی ozodi.org و یا ozodi.tg.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا نگاه بانوان چندی از گزارش های مجله شامگاهی که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
در ایران تظاهرات مردمی با تقاضای لغو نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ادامه کرد.
نظری کارشناسان و محلل های سیاسی تاجیکستان در رابطه با تحولات ایران.
رهبری سابق شرکت هواپیمایی تاجیکستان را بازداشت کردند.
مشکلات دولت تاجیکستان در امر اجرای بندهای اجتماعی بودجه دولتی.
و شروع میکنیم از تحولات ایران که پنجمین روزی پی در پی تظاهرات اعتراضی برزیده نتیجه بحث برانگیز انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب که نتیجه انتخابات را نپذیرفت است، روزی چهارشنبه دیگر بار از طرفدارانش خواست بعد تظاهرات آسایشته برایند و ماتم آن تظاهرگران را بگیرند که روز پیشتر از طرف ماموران امنیتی کشته شدند.
با شدت گرفتن اوضاع و موج عظیم تظاهرگران در خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبری عالی این کشور خواستاری آرامی شد و گفت موافق است تا قسمی از رای‌ها را از نو بشمارند. تظاهرات عظیمی که 30 سال باز ایران شاهد آن نشده است، نظام سیاسی پیچیده ایران را غافلگیر کرد که حالا با سرکوبی تظاهرگران و بازداشت چهره‌های شناخته اصلاح طلب افزایش داده است. تظاهرات بیشتر در گزارش نور محمدی خالزاده از رادیوی آزادی.
جانبداران میرحسین موسوی نخست وزیر سابق ایران به نقشه گرفتند که به نشانه اعتراض بر ضد نتیجه های اعلان شده انتخابات 12 ایون ریاست جمهوری راهپیمایی دیگر انجام دهند. آنها بر این باورند که مقامات رسمی در نتیجه های انتخابات به تقلب راه داده اند. 16 ایون جانبداران موسوی در مرکز شهر تهران راهپیمایی آرام انجام دادند. بر ضد این راهپیمایی هزاران نفر جانبداران محمود احمدی نژاد که حالا برنده انتخابات اعلان شده است، یک راهپیمایی دیگر انجام دادند. عکس ها و نوارهای ویدیویی که جانبداران موسوی توانستند آنها را به خارج بفرستند نشانگر آن است که هزاران نفر با شعارها در دست آرامانه راه می پیمایند. شعارهای آنها چنین بود: کجاست رأی من؟ یا من موسوی نوشتم احمدی نژاد خوانده شد. بعضی از این تظاهر کنندگان با رادیوی آزادی صحبت کردند. این زن از جمله آنهاست. بر روزنامه‌نگاران خارجی پوشش دادن تظاهرات اعتراضی جانبداران موسوی ممنوع شده است. مطبوعات اصلاح طلب به طور شدید زیر سانسور قرار دارد. با وجود این، دانشجویان و دیگران گزارش می‌دهند که در دوام دو روزی اخیر در شهرهای تهران و اصفهان و مازندران نیروهای بسیج که از احمدی نژاد جانبداری می‌کنند به خوابگاه‌های دانشجویان یا کوی دانشگاهی حمله برده‌اند. بنا به گزارش‌ها در اولی هفته جاری در نتیجه یک حمله بی‌رحمانه به کوی دانشگاهی تهران 5 دانشجو کشته، چند نفری دیگر مجروح شده اند. این دانشجویان برای آن مورد حمله قرار گرفته اند که از موسوی و مهدی کروبی نامزد دیگری مقام ریاست جمهوری طرفداری می کنند. بعد از اعلان خبری به اصطلاح پیروزی سراسری محمود احمدی نژاد در این انتخابات، ایران شاهد بزرگترین تظاهرات اعتراضی شد که از سال 1979 یعنی از سال انقلاب اسلامی ایران تا به حال نظیر ندارد. حکومت ایران در پاسخ به این تظاهرات اعتراضی تدابیر شدید فشار و تضییقات را روی دست گرفته است. بعضی شخصیت های اصلاح طلب و آنانی که نتیجه های انتخابات را زیر سوال برده بازداشت شده اند. موسوی این انتخابات را یک نوع بازی خوانده است. دیگران از جمله حزب اصلاح طلب مشارکت و بزرگترین گروه اصلاح طلب دانشجویان با نام دفتر تحکیم وحدت حتی گفتند که در ایران تبدلا مقالات در حال انجام یابی است. شیرین عبادی، شخصیت معروف ایران و برنده جایزه صلح نوبل، در مصاحبه با رادیوی آزادی خواستار برگزاری انتخابات نو ریاست جمهوری در ایران شد.
من تصور میکنم شمارش دوباره آرا در این شرایط دردی رو دوا نمیکنه. میبایستی انتخابات مجددی برگزار بشه و این بار تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی که همه شرکت کنندگان قانع بشوند که رأیی که از صندوق بیرون میآید آراء واقعی مردمه.
خانم شیرین عبادی همچنین گفت که همه شخصانی که در روزهای اخیر بازداشت شده اند باید بدون هیچ شرط آزاد شوند.
و وزارت امور خارجه ایران که خبرنگاران خارجی را از انعکاس تحولات در این کشور ممنوع کرده است، امروز با پخش بیانیه رسانه‌های خارجی را گویا سخنگویان آشوبگران خواند.
و در تاجیکستان طوری معلوم است تحولات مهمی کشورهای خارج از رسانه‌های بیرونی آگاه می‌شوند و به خصوص از رسانه‌های روسیه که با انعکاس یک جانبه تحولات شهرت یارند. اما چون حالا مردم از تلویزیون ماهواره‌ای بسیار استفاده می‌کنند، و دیگر رسانه‌ها هم دسترسی دارند.
و خوب زرنگیس، معلوم است که در تاجیکستان از تحولات در ایران آگاه هستند و می‌دانند که در آنجا چی می‌گذرد، ولی دایر به این حادثه‌ها و تحولات زیاد صحبت می‌شود یا نه؟
بله، میدونه طاهر، دایر به تحولات بعد از انتخاباتی در ایران در میان مردم زیاد صحبت نمی شود، اما میتوانید در این یا اون محل جمعیتی و یا نقلیات مسافر برشونید که چگونه افراد دایر به انتخابات بحث برانگیز و پیروزی محمود احمدی نژاد و تظاهرات گسترده مردمی صحبت میکنند. ولی حالا اجازه دهید اینجا نوبت رو به خبرنگار رادیوی آزادی ذوالفقار اسماعیلیان میدیم که امروز دایر به تحولات اخیر در ایران با چند از کارشناسان تاجیک صحبت کرد.
تحولات اخیر در ایران شروع قیام چند ساله زمان فروپاشی شوروی و یا زمان سرنگون شدن سلطنت شاهی در ایران را به یاد می‌آورد که مردم چیزی بیشتری را از انتخابات ریاست جمهوری از جمله تغییرات سیاست و یا اصلاحات در سیستم دولتداری را انتظار دارند. ولی به قول برخی از کارشناسان در آن زمان حکومت شاه ضعیف بود و حتی ارتش از سلطنت وی دفاع نکرد. ولی حکومت امروزه ایران از پشتوانی ارتش برخوردار است. به همین دلیل به گفته عبدالنبی ستارزاده، کارشناس امور سیاسی از مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، به مقام ریاست جمهوری ایران رسیدن محمود احمدی نژاد و یا میرحسین موسوی نمیتواند سیاست خارجی ایران را تغییر بدهد. به گفته آقای ستارزاده، دلیل این نارضایتی و قیام بخشی از مردم این کشور در آن است با عقیده آنها میرحسین موسوی تا اندازه میتواند سیاست خارجی ایران را نه مثل محمود احمدی نژاد با لحن تند بلکه با شیوه دیپلماتی معرفی کند.
اون طرح کاربری که خاتمی داشت، اون ما در زمان رئیس جمهور بودن جناب آقای احمدی نژاد مشاهده نمی‌کنیم. یعنی تندگویی‌های و تندرویه‌هایی که در نظر می‌رسد در گفتگو، در سخن و در عمل جناب آقای احمدی نژاد، اون ما در زمان حکمرانی و در عملکرد خاتمی نمی‌بینیم.
ظاهر حکمت، یک تن از تاجران بازار کاروان دوشنبه شهر نیست، از ناآرامی ها در ایران نگران است و امیدوار است که این سر و صداها با آرامی انجام شود.
ایران یک مملکت پیشرفته است که با تاجیکستان بسیار همکاری دارد. مثلا او هم زبان و هم فرهنگ ما است. کمک ایران با تاجیکستان مثلا همه طرف هست. رابطه های اقتصادی تجارتی داره، مثلا در تاجیکستان برنامه های مثلا اقتصادی داره که گسایان سنگتودار را ساخت کرده، تونل را. ما در تشریح دامی حادثه هایی که در ایران باوجود میاد، ما میخواهیم که ایران خداوند همیشه آرام باشه.
اما به نظر برخی دیگر کارشناسان، دولت از روند انتخابات، توجه جامعه جهانی به آن و امکان به سمت رئیس جمهور رسیدن اصلاح طلبان در سیمای آقای موسوی احساسی خطر کرده است. به گفته آنها به این دلیل است که تا شمار نهایی آرا رهبر دولت ایران از محمود احمدی نژاد پشتیبانی کرد و او را در انتخابات برنده خواند. اما برخی دیگر کارشناسان برانند که این سر و صداها در اطراف انتخابات به رژیم تهدید ندارد و تنها با مخالفت با محمود احمدی نژاد است که فعالیت وی ایران را در این چند سال اخیر به این زیوای بیشتری روبرو کرده است و مردم ایران از وضع سنگین اقتصادی و اجتماعی در ایران ناراضی اند و انتخابات و تغییر رئیس جمهور برای آنها امیدواری آخران در رهایی از این وضع بوده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگاهی کارشناسانی تاجیک را دایر به تحولات اخیر در ایران می شنیدیم. حالا یک آگاهی بدن برمیگردیم و برنامه را با گزارش دایر به بازداشت یک مقامات بلندپایه سابق در تاجیکستان ادامه می دهیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
دادستانی کل تاجیکستان یک روز بعد از اعلام افتتاح پرونده جنایی به ضد رهبر سابق شرکت هواپیمایی تاجیکستان امروز گفت که حاکم شاد تلویف را بازداشت کردند. هرچند دادستانی میگوید شکایت افرادی الهیده و کارهای خصوصی حاکم شاد تلویف سببی بازداشتی او شده است، اما نه همه به این گفته ها باور دارند، زیرا خود مقامات بلندپایه همواره از فساد و رشوه‌خواری در شرکت هواپیمایی تاجیکستان صحبت کردند.
بله، و تاکنون هیچ یک از وکیلان و یا اعضای خانواده حاکم شاد تلویف هم دایر به بازداشت او چیزی نگفتند، اما بازم بسیاری ها حدس میزنند که احتمالاً سیستم آلوده به فساد شرکت هواپیمایی تاجیکستان علت دیگر است که حاکم شاد تلویف را به دست مقامات انتظامی گرفتار کرده است. در این باره گزارش داریم از فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی از دوشنبه.
دادستانی کل تاجیکستان بازداشت حاکم شاه تلایف سابق رئیس شرکت تاجیک ایر را تأیید کرده است. با آن وجود که عبدالسمد دادابایف معاون دادستانی کل تاجیکستان و بهادر حامیدوف سرور ریاست جنایت‌های مخصوصاً وزنین دادستانی با رادیوی آزادی حاضر نشدند که در این موضوع صحبت کنند، اخیری بر رسانه‌های داخلی کشور بازداشت سابق رئیس شرکت تاجیک ایر را تأیید کرده است. وی میگوید حاکم شاد تلایف از روی چند ماده قانونگذاری جنایی تاجیکستان متهم شمرده می شود و یکی از این اتهامات سوء استفاده از منصب است. اما قبلا عبدالسمد دادابایف معاون دادستان کل تاجیکستان گفته بود که پرونده جنایی رئیس سابق شرکت تاجیک ایر در پایه شکایت چند شهروند تاجیکستان روی کار آمده است که با آقای تلایف معامله پولی داشتند. معاون دادستانی کل از شماره و مقدار این مبالغ چیزی نگفت، اما افزود این افراد نتوانستند مبلغ‌های خود را از رئیس سابق شرکت هوانوردی بازپس گیرند و از این خاطر به نهادهای حفظ حقوق مراجعه کردند. در حالی که مقامات در این باره از آوردن تفصیلات خودداری میکنند، کارشناسان میگویند به احتمال قوی اکثر اتهامات علیه حاکم شاد تلایف به فعالیتش در تاجیک ایر ربط دارد، زیرا این شرکت سالهای اخیر یکی از شرکت‌های پرماجرا محسوب می‌گردید. اولگا توتوبالینا کارمند هفتنامه آسیا پلوس که درباره تاجیک ایر چند مطلب نوشته است میگوید تا 10 سال اخیر این شرکت تحت سروری رهبران قرار داشت که هیچ یک نتوانست آن را به پا راست کند.
اما در ادامه هنگام بررسی اون که کی را در سروری توجیک ایر گذارند، باز برای کوه نرفتند و خواسته آمدند که سروری این شرکت نه اویاتر حرفه‌ای بلکه منیجر مدیر خوب باشد. این حاکم شاد تلویف بود که در زمان رهبریش بهبودی نشد. بله، او بوئینگ آورد، اما قرضهای توجیک ایر با زیاد شدند. متخصصان، خلبانها و مهندسان خوب رفتند.
خانم توتوبالینا افزود پرونده جنایی علیه آقای تلویف آغاز شده آن نکته را نیز روشن میکند که سروری نوی تاجیک ایر علی مراد محمد علیف سابق معاون رئیس آژانس دولتی نظارت مالی و مبارزه با فساد تعیین شده است، یعنی او برای اصلاح وضع به تاجیک ایر آمده است. حاکم شاد تلایف که قبلا معاون وزیر درآمدها و پرداختهای تاجیکستان بود، ینوری سال 2006 سروری تاجیک ایر تعیین و ماه نویبر سال 2008 از وظیفه سبکدوش شد. او را یکی از رهبران اصلاحات طلب معرفی می‌کردند، اما با گذشت وقت در رسانه‌های کشور تاجیک ایر مورد انتقادهای شدید قرار گرفت. کارشناسان میگویند در ساختار حکمران در تاجیکستان یک نفر نوابسته از کوشش‌هایش به اصلاحات موفق نخواهد شد و بدون اختیار ساختار او را فرو خواهد برد. آنها میگویند نوابسته از آنکه اتهامات علیه سروری سابق تاجیک ایر تا کجا ثابت خواهد شد، آقای تلایف نمونه برجسته یک رهبر اصلاحات طلب ولی ناکام است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و برنامه را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه میدهیم. مدیر صندوق بین المللی پول امروز گفت شبهه دارد که حکومت تاجیکستان قادر است در این دوره سختی بحرانی بندهای اجتماعی بودجه دولتی را اجرا کند. دومینیک استروسکان مدیر صندوق بین المللی پول پس از دیدارش با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه گفت با نظرداشت بحران پیش آمده و دست کوتاهی حکومت تاجیکستان امکان دارد این مؤسسه بین المللی کمک‌های اضافی را در اختیار دولت تاجیکستان گذارد.
ظاهران امام علی رحمان به مدیر صندوق بین المللی پول اطمینان خاطر داده است که حکومت خراجات بیشتر از میلیارد دلاری را برای تامین بخش‌های اجتماعی خواهد یافت. این هم در حالی است که اصلاحات بودجه سال 2009 و مطابق کردن آن با شرایط بحران مالیوی بدون کاهش خراجات بخش اجتماعی صورت گرفته است. با جزئیات بیشتری موضوع عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
دومینیک استروسکان مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول بعد ملاقات تقریبا 1.5 ساعتی با پرزیدنت تاجیکستان اظهار داشت که اجرای بودجه دولتی تاجیکستان در شرایط بحران مالیوی از بخش‌های مهم صحبتش با پرزیدنت بوده است و او اطمینان داده است که در یک چنین شرایط این مؤسسه مالی بین المللی کمک‌های اضافی را در اختیار حکومت تاجیکستان خواهد گذاشت.
در واقع من از بخش خراجات اجتماعی بودجه سال روان اظهار نگرانی کردم، اما پرزیدنت اطمینان داد که خراجات بخش اجتماعی در بودجه کاری اجرا شونده است.
اما مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول گفت که تشویش و نگرانی های خود را به پرزیدنت در ارتباط با اجرای بخش خراجات اجتماعی این بودجه نیز بیان کرده است. ضمناً در بودجه سال 2009 دولت تاجیکستان 43% مبلغ قسمت خراجات به بخش اجتماعی اختصاص یافته است که بیشتر از 2.5 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد. دولت با نظرداشت اثرات بحران مالی بخش‌های دیگری بودجه را کاهش داد، ولی بخش اجتماعی را بدون تغییر نگه داشت. مبلغ بخش اجتماعی به عرصه‌های تندرستی، معارف، علم، جبران پولی، معاش کارمندان بودجوی و برای پرداخت نفقه باز نشستگان مصرف می شود. گلچهره بازار و رئیس کمیته اقتصاد و بودجه مجلس نمایندگان بر این باور است که دولت خرج بخش اجتماعی بودجه خود را اجرا خواهد کرد و تشویش مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول در این باره ناجاست.
سوای اجتماعی یگون قطر کم نشده است. چه که ما بودجه قبول کردیم برای سال 2009، همین بخش اجتماعی همین خیلی میماند، هم مزد مهنت، هم نفقه، هم کمک پولی، هم جبران پولی، هم از چه که بود همین خیلی میماند و یگون قطر ما کم نکردیم. حقیقتاً هم یک کوارتال یکم بودجه اجرا نشد، قریب 180 میلیون، لیکن حاضر نیم سال یکم بودجه اجرا شده است و به فکر ما 100% این مبلغ را مخرج میکنیم.
این در حالی است که سفر علی نجم الدینوف وزیر مالیه تاجیکستان به هنگام تصویب بودجه اصلاح شده دولتی در ماه گذشته در مجلس نمایندگان گفت 200 میلیون دلار دیگر ضرور است تا این سند اجرا شود. مسعود صابروف مدیر کافدره اقتصاد دانشگاه اقتصادیات تاجیکستان به سفر نخستین مدیر صندوق بین المللی پول به دوشنبه از همین زاویه نگاه میکند و تشویش و نگرانی آقای استروسکان در مورد تا کجا قابل اجرا بودن بخش اجتماعی بودجه تاجیکستان را واقعی میشمارد. با باور آقای صابروف اکنون که بحران جهانی مالیوی به عامل اصلی استواری اقتصادی کشور مبلغ های وارداتی از مهاجرین تاثیر بد گذاشته است، وضع این اقتصاد باز هم بدتر می شود. از این رو دولت ناگزیر است رو به قرض و کمک های بیرون آورد. در صورت غیر افزای آن قشر جامعه که از حساب بودجه معاش دریافت می کنند مخصوصا در مضافات وخیم خواهد شد. مسعود صابروف می افزاید:
ببینید که خزینه بین المللی افورم احساس کرد که تاجیکستان اقتصاد ندارد. اگر اقتصاد نشد 54% روش اقتصادی اون از حساب مبلغ مهاجرای مهنتی نداشت. فکر نمیکنم که روشونده باشد.
این هم در حال است که در دو سه ماه اخیر نورسایی مبلغ باعث شده است که معلمان مکاتب میانه، طبیبان و بازنشستگان در مضافات ماهانه خود را با تاخیر دسترس کنند. یک استاد مکتب میانه از ناحیه پنجکن گفت:
در ماه اکتبر را پرداخت کردنی شوند، همین ماه اکتبر را به ماه دیکبر.
مدیر اجرایی صندوق بین‌المللی پول دومینیک استراوسکان در دیدارش با پرزیدنت تاجیکستان همچنین موضوع طرحهای انرژی این کشور را ارزیابی کرده و در ارتباط به این مسئله گفت که پرزیدنت او را بر اهمیت فوق‌العاده داشتن این طرحها برای اقتصاد تاجیکستان متقاعد کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و زمنان طاهر، امروز امام علی رحمان پس از ملاقات با مدیر صندوق بین المللی پول با مقامات بلندپایه یک مشورت کاری برگزار کرد و مسئله اجرای کامل بودجه دولتی و سری وقتی معاش نفقه را بررسی نموده است.
تشکر زرنگیز برای اضافه این اطلاع. و چون به تقریبا نیمی مجله شامگاهی رسیدیم، امروز 17 ایونی سال 2009 میلادی است. من تایری سفر با اتفاق همکارم زرنگیزی نوروز شو در خدمت شما هستیم. ساعت در شهر دوشنبه 9:25 است و در شهر پراگا 6:25 شام.
بله، با این نیم ساعتی اولی برنامه هم سپری شد و حالا اجازه دید یک توقف کنیم، ترانه بشنویم و سپس برگردیم و برنامه رو ادامه دهیم.
هنوز عشق من و قلب من رو باور نداری، بیا با من بمان ماه من، توی هم روزی من، هم شام من، آغاز و انجام من. با یاد قصه های عاشقی ترانه خوانم، تمام لحظه های عاشقانه، اگر آی شبانه بیایی بی بهانه، با من میمانی یا نه.
شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید و همین لحظه به دست ما یک خبر تازه رسید که وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان
بله طاهر، خبر تازه‌ای که از خبر خیلی بود
همکارم سوزه میرزا سوار، بله. فکر کنم که جزئیات خبر رو در دست دارد، دایر به خودکشی وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان.
بله، یک خبر تازه و خیلی وحشتناک هم از دوشنبه به دست ما رسید همین لحظه که سابق وزیر امور داخلی تاجیکستان، سابق رئیس دستگاه ریاست جمهور و سابق دادستان کل کشور، گویا در پی خودکشی از دنیا گذشته است. همین لحظه چند لحظه پیش همکارم میرزا سلیم پور با ژورنالیست تاجیک طالب جمعه طالب هم صحبت شد و جمعه هم گوشی را نزدیکتر برد با که صدای گریه و فیغان از خانه وزیر بدر می اومد و ما همچنین با یکی از فرزندانی او پسر 12 سالش محمد نظر سول خدای نظر سولی هم صحبت شدیم و او در این صحبت تایید کرد که اون فرضیه اول که گویا در پی خودکشی از دنیا گذشته است با گفته پسرش لغو میشد و او گفت که یک گروه ناشناس هجوم کردن به خانه اونا و پدرش رو گویا که با تیری تپانچه از بین بردند. خلاصه همین اینترویو حاضر آماده است. میرزا سلیم پور با ژورنالیست تاجیک جمعه طالب صحبت کرده است و همین اینترویو حالی به صحبت حاضر به سمع شما میرسانیم.
الو سلام علیکم جمعه.
سلام علیکم.
در اونجا چی میگذره؟ در کجا هستی شما؟ چی واقعا روی داد؟
در خونه محمد نظر خیلی خوب مبهمه خیلی خبر شد که اگر نیم ساعت پیش و آدم دست به خود کشی زده است من میتوانید راز میتوانید سخنهای پسری ادهم خوردی مرحوم سابق وزیر کارهای داخلی تواند 12 ساله خدای نظر رو گوش کنید. من مرحوم است.
چی بود آخه؟ چی واقع
شد؟ اینا نمیتونم آخه اومدن نبود نیشی گلن بیشی بودن آخه آدم اومدن دو بادم و دو دار شتلا دو باندر اومدن آنجا دا بیلر میده چی کلی که بنگی آنجا دا پر اومان شد یا باز با بیلر می دکتر رو رانا بود رو یا
کی اومده بود؟
صدای پسری مرحوم بود.
کی اومده بود به خونه محمد نظر سولیوف؟
نمیدونم این آدم کی اومدگی حاضر ما اینجا ایستادیم آدم بسیار جمع شدگی اینجا ایستادگی ما اینجا نمیدونم چی حالت هست ممکن خبر نگفتن که ما ژورنالیستیم اینجا اومدیم اینجا بسیار جوی حادثه و اینجا ایستادگی ما یا نموندن که رفته بینیم که چی دگی ما نمیدونم.
شما از حوالی سولیف بیرون استودگی؟
از این همه نظر سولیف همون پسرش که گرده پسرش خدای نظر 12 ساله.
واقع ساعت چند رخ داد؟
نمیدونم خریبه ما یک نیم ساعت پیش او گوشم یک ساعت قبل از این روی کردگی رخ دادگی یا میگن که کامر پیشتر بود است تو ما خبر یفتیم که همیش از باشه بیرسید ما از دیگه رادیوی محلی رادیوی بزرگ گرد و بچه‌ها استودیو هم
هستید. جمعه چی گفتم می شود این خودکشی بود یا کسی قصد به جان سولیف کرده است؟
از روی خبرهای ما که ما شنیدگی بودیم خودکشی نه که از روی اون گفته هایی که در این جهاز شما خود شاهد بوده دو شریده هم همسرش و پسرش میگن که بود یک چند نفر دو آمده و آدم ها گرفته بردنه بودن و از جانبی آنها همه از حدیر شده است. این خیلی ممکن بهتر ماهی میشه.
شنونده ارجمند جمعه طالبوف خبرنگار تاجیک بود که ادعایی را به حادثه خودکشی و یا قتل وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان محمد نظر سولیف با رادیوی آزادی صحبت میکرد. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که من طاهری سفر با اتفاق همکارم سرنگیز نوروشا مجری این برنامه هستیم و حالا نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
امریکا میگوید تلاش های حکومت تاجیکستان جهت مبارزه با قاچاق انسان کافی نیست.
در قرقیزستان مهلت ثبت نامزدها به مقام ریاست جمهور به پایان رسید.
چرا در تاجیکستان مردم هرچی بیشتر قصد به جون خویش میکنند
و جنگ‌آزارهای کمی تاجیکستان باز هم کمتر میشوند. و خب شروع میکنیم از گزارش دایر به گزارش وزارت امور خارجه امریکا دایر به قاچاق انسان در کشورهای جهان. این وزارت امروز گفت ظهورات منفی یعنی قاچاق انسان تقریبا در تمام کشورهای دنیا مشاهده می شود و از حکومت‌های جهان ایالات متحده خواست برای پایان دادن به این ظهورات با هم همکاری بیشتر کنند و سعی بیشتر به خرج دهند. وزارت امور خارجه آمریکا از قول سازمان ملل نقل قول می‌کند که حالا در سراسر جهان بیشتر از 12 میلیون نفر به یک نوع سوء استفاده و یا مثل غلام استثمار می‌شوند که این ظهورات را نباید تحمل کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا 17 کشور را به فهرست سیاه خود وارد کرده است که بهتر از همه با قاچاق انسان مبارزه میبرند، از جمله زیمبابوه، عربستان سعودی، کوبا، کره شمالی، کویت و ایران هم. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید کشورهایی که به فهرست سیاه وارد میشوند بر اساس قانونهای ایالات متحده میتوانند از کمک‌های بشری این کشور محروم شوند.
و در گزارش امسال وزارت امور خارجه آمریکا وضع قاچاق انسان در 175 کشور جهان بررسی شده است که تا چه اندازه جهت راه ندادن به استثمار و قاچاق انسان چاره می‌اندیشند یا تا چه حد اقدامات آنها در این سمت مؤثر است. بعضی از کشورهای شوروی سابق امسال به فهرست تحت مراقبت وزارت امور خارجه آمریکا وارد شدند که تلاش این کشورها برای مبارزه با قاچاق انسان مطابق به معیارهای عادی هم نبوده است.
بله، و همکارم خیرامان بقازاده میگوید که تاجیکستان هم امسال در فهرست مذکور افتاده است، زیرا تلاش‌هایش برای راه ندادن به استثمار و قاچاق انسان آنگونه که باید باشد نیست.
در گزارش امسال وزارت خارجه آمریکا اوید به قاچاق انسان در بخش تاجیکستان اساساً به سه پدیده توجه شده است: این سوء استفاده زنان و دختران در بازار فحشای کشورهای خاورمیانه و آسیا، استفاده مردان در بازارهای کره روسیه و خارج از آن و جلب متشکلانه مردان و زنان و کودکان به چینیشی پخته از جانب مقامات کشور است. گزارش حاکی از تاجیکستان کشوری است که برای قاچاق زنان به امارات متحده عرب از راه قرغیزستان و روسیه همچون منبع استفاده می شود. قربانی های این تجارت سیاه به بازار فحشای این کشور عربی انتقال داده می شوند. برخی زنهای قاچاق شده به روسیه، ترکیه، ایران، هند با همین هدف انتقال داده می شوند. در رابطه با مردان قاچاق شده گزارش می گوید که آنها معمولاً به روسیه و قزاقستان با هدف استفاده در بازار کار، معمولاً در رشته ساختمان و کشاورزی ربوده می شوند. سال 2008 گروهی خردی مردان تاجیکستانی با هدف استفاده در بازار کار به لهستان انتقال یافته بودند. علت جای داشتن این گونه حادثه ها را گزارش در عدم رعایت پوره معیارهای رفع جنایت آدم ربایی از جانب حکومت تاجیکستان می داند. علی‌رغم برخی پیشروی ها، اما حکومت در مجازات دستاندرکاران این جنایت به پیشروی کم دست یافته است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود آید به میزان قاچاق انسان می گوید که حکومت تاجیکستان در سال 2008 آید به حادثه و مواردهای زیادی بازداشت عاملان این گونه جنایت ها خبر داد. سال گذشته در تاجیکستان 23 نفر با احتمال دست داشتن در قاچاق انسان موردی تفتیش قرار گرفتند و این در مقایسه با 12 حالت سال 2007 به مراتب بیشتر بود است. از این شمار دادگاه سال 2008 17 نفر را حکم داده است، در حالی که سال از این پیش 11 قاچاق شیروانه زندان شدند. این افراد به مهلت از 6 ماه تا 8 سال به زندان انداخته شدند. گزارش نوی وزارت خارجه آمریکا به چند حادثه اشاره کرده میگوید که حکومت برای رسیدگی به مواردهای دست داشتن برخی مقامات در قاچاق انسان تلاش قابل ملاحظه نمایش نداده است. مثلا کمیته امنیت ملی این کشور از تحقیق قوی و موشکافانه حادثه های خودداری کردند که در آن سه قربانی گروه های قاچاقبر که از کشور دیگر آورده شدند مورد تجاوز افسران این کمیته قرار گرفتند. گزارش های تایید نشده ها کس که بعضی مقامات حکومتی به خاطر ارتباط غیر قانونی اشان با قاچاقچیان با استفاده از مقام خود ختم تحقیق حادثه قاچاق انسان را امر دادند. اما سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد الله اسدالله گفت که بعد به فعالیت شروع کردن شعبه ویژه مبارزه با آدم ربایی در نزد ریاست جنایت های متشکلانه وزارت امور داخلی تاجیکستان تقریبا 10 سال پیش، حالا این گونه جنایت ها واقعا هم کم شده است و گفت
با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان چندین مرتبه به شهرهای خارجه از جمله به امارات متحده عرب سفر نموده بودند که با یک گروه مخصوص کره و از اونجا چندین جوان دختران و زنان را بازپس به تاجیکستان آورده بودند. بعد از تاسیس همین شعبه مذکور و پرزورگشتن مبارزه در همین سمت، خوشبختانه سالهای اخیر صدیر شوی چنین دلیل ها خیلی پایان رفتن.
و افزود که برخی مواردهای مربوط به قاچاق انسان جنایت های در سالهای گذشته صادر شده می باشد و با سبب عدم بازداشت عاملان این پرونده ها تا زمان بازداشت گمانبران موقوف گذاشته شدند.
خوب گزارش داشتیم راجع به گزارشی وزارت امور خارجه آمریکا دایر به قاچاق انسان در سراسری جهان از جمله در تاجیکستان که در آن گفته می شود حکومت تاجیکستان جهت مبارزه با قاچاق انسان حتی موافق به معیارهای عادی مبارزه با این ظهورات منفی عمل نمی کند. مجله شانگاهی را بعد از پخش یک آگهی با گزارش های دیگر از تاجیکستان ادامه می دهیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ولایت بدخشان خودکشی تا این ماهای اخیر افزایش یافته مایه نگرانی در میان جامعه شده است و یک جنبه خاصی این ظهورات این بوده است که مخصوصا جوانان در این عهد شیرین زندگی قصد جان خویش کرده والدین و دیگر نزدیکان خود را ماتم زده میکنند. میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی در بدخشان در این باره گزارش فرستاده است که با هم میشنویم.
تنها در دیوت تسیون نویروش قلعه از آغاز سال روان تا باول سه حادثه خودکشی به وقوع پیوسته جان سه تن دیگر به هنگام سوی قصد به خودکشی نجات داده شدند. با گفته ساکن دیال الجبه میرزا حسن افزایش موج حادثه خودکشی و سوی قصد به خودکشی ساکنان دیوت را نگران ساخته است.
راستی تا امروز انیق معلوم نیست که سبب اساسی و چه اساسی خودکشی کردن این جوانان هستند از چی عبارت است و اونهایی که سوی قصد به جان خودشون کردن اونها هم جوان ها هستند و تا همه روز همونه که زنده موندن خودشون هم یعنی انیق نمیدن که چرا مایلی کردن چرا دست دادن به خودکشی و یکی از اونها حتی یک گل بود یک به زبان یک دخترچه بود و هر باری که او رو میپرسند او کیف در هم میکشد که خودش هم نمیده که چرا مایل همین کار کرد.
با اطلاع ریاست کارای داخلی بدخشان از آغاز سال روان تا به حال 10 نفر ساکن ولایت با روی خداویزی و یا به دریا غرق کردن خویش را از حیات محروم ساختند. سخنگوی ریاست کارای داخلی بدخشان مزراب داروبوف از افزایش میزان حادثه‌های خودکشی و تمایل جوانشویشان اظهار نگرانی نموده گفت که در طول سال گذشته 13 کس خودکشی نموده است.
در 5 ماه و 16 روز سال جاری در قلمرو ولایت 10 حادثه خودکشی به قید گرفته شدند و همچنین 3 حادثه سوی قصد به خودکشی به قید گرفته شدند. باعث افسوس است که اغلب آنها جوانان تشکیل می دهند و بیشتر جوانان دانشجویان مکاتب های عالی به حساب می روند. همچنین جوانان دیگری هم هستند که آنها موقتا بیکار هستند و آنها نیز دست به خودکشی می زنند.
با گفته سرپزشک مرکز نارکولوژی روانشناس موسی مردانوف بنا به مشاهده او نشانه های خسته شوی و استراب روی بیشتر مزاجانی که با آنها مراجعه کردند زیر تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی ظهور نمودند. با گفته وی حادثه های خودکشی کردن جهت پرداخت کردن توانستن قرض بانکی و یا قرض از اشخاص واقعی گرفته جای داشتند که برای منطقه پدیده نو می باشند.
بیماران با علامت های روی پیش هم به ما مراجعه می کردند لیکن وقت های روزه عدد نفی کسر رو زیاد شده استوده است. خیلی علامت ها این علامت های روی علامت دپریسی می گوییم رو افتادگی خسته شوی استراب استرس عامل اساسی این عامل سوده است. ما گفتیم که عامل گزارش وقتی گزارش پس شدن اقتصادی ما تحلیل کردیم بسیار از اونو در نتیجه قرضگیری آدمو قرض میگیرن از قرض برآمده نمیتونن برای همین به خودکشی خودش میکنن رو میدن.
در امین اول اخیرا پس از 2 روز جستجو جسد ساکن 37 ساله شهر خوروغ اسدبیک بغدادلاتوف از دروی 5 یافت شد. این شهروند در روز روشن در نزد خونش با سبب های نامعلوم خود را به دروی تیز و پرتلاتون پرتافته است و سبب های خودکشی از جانب مقامات تفتیشاتی تحقیق می شوند. میرزا جلال شاه جمال رادیو آزادی خوروغ.
اما خودکشی نه تنها در بدخشان بلکه در ولایت سوخت هم افزایش یافته است و بر اساس گزارش ها تا این تقریبا نیم سال کمتر از 150 مورد خودکشی و یا قصد جان خویش کردن ساکنان این منطقه ثبت شده است. در صحبتی که با نسیم جان رجبوف روانشناس تاجیک و استاد دانشگاه ملی داشتیم نخست از او پرسیدیم اصلا چه عامل های سببی افزایش خودکشی در تاجیکستان شده است.
پرابلم
که امروز یکی از مسئله های مهم در جمعه ما به حساب می رود، اینجا یک چند عامل نقش می بازند برای به خودکشی دست زدن مردم. اصلا می بینیم که امروز بیشتر در اکثر حالات ها جوان ها دست به خودکشی می زنند و عامل های زیرین می توانند تاثیرگذار باشند برای دست به خودکشی زدن. وقتی که ما تربیت میکنیم کودک، ما بیشتر مستقلیت به کودک نمیتیم و او کودک در زیر تاثیر دیگر ها کلون می شود. اون مشکلاتی که در کودک پیدا می شود ما بیشتر خودمون حل میکنیم، کودک یوردن میکنیم، برای حل او ما کودک یوردن میکنیم و کودک تنخیصی هم نمیکشد. وقتی که اون ایسا ایسا کلون می شود در جریان حیات اولادور می شود و مشکلی ها زیاد می شود پیش او، علاقه به مستقلیت دیدگی نیست، بایوری دیگر هم پرابلم ها را حل کردگی است، بایوری دیگر آدمان روی خلاصی را از همین مشکلی مغز در خودکشی میبینند. یا که عامل دیگر از سطح پست زندگی، یا که مثلا نداشتن جای استقامت دیگر.
وقتی یک نفر از اهل خانواده خود را میکشد، تأثیر آن به نزدیکان او چقدر زیاد است؟
وقتی که مثلا یک اهل خانواده دست به خودکشی میزند، نگفته نماند که در دیگر اعضایان اعلام میتواند حالت استرس رو وجود بیارد، یعنی در همون حالت قرار میگیرند، اونها در فکر میمونند که در کدام خصوص دست به خودکشی زد، مردم نسبت اونها چی میگفته باشند، من فکرهای گوناگون در سر اونها پیدا میشن و در حالت استرس قرار میگیرند. اونها میتواند که به حالت مریضی گرفتار شوند، یعنی از همه بیماری وزنی ترین که هست برای آدم تبابت نشونده است این غم است. وقتی که شروعاری می شود این از 3 ماه می تواند که تا 1.5 سال دوام کند و اگر همین خیل آدمانی که اهلی همین اویلا ها در حالت استرس قرار می گیرند، بیشتر اینا رو لازم است که با پسیخولو کار کنند، با روانشناس کار کنند تا یک اندازه هم باشد اما غم که هست، اما فشاری که در آنها هست می تواند اون رو بیرون سازند.
تشکر. و مثلا اگر فرد به علت یگان جنجال خانوادگی خودکشی کند و نفری که شاید در این ماجرا نقش دارد، یعنی یگان نفر نزدیک او، خود را چگونه احساس میکند؟ یعنی احساس این که او سببگار مرگ نزدیکش شده است با آینده وی چی تاثیر روی خواهد گذاشت؟
گناهگاری در آدم سر میزند و هر یک آدم خودش را گناهگار حس میکند که باعث مرگ همین دادر است یا که خواهر است شدم، فهمان بیشتر پیش میکند که عدالت دوری جوید، یا که مثلا به یک حالت نشمندی است یا که به یک حالت مینوشی است، خود را از همه غم آزاد حس کند و این تاثیر میتواند که تا یک درجه همین فکر درباره خودکشی در همون آدم هم پیدا کند، یا اینکه مهاجرت کند بیرون از اویلا برآمده رود.
شما گفتید یگان مشکل یا درد شخص رو وادار میکند که دست به خودکشی زند و وقتی اهل یک خانواده میبینند که یک نزدیک آنها در حالت ناامیدی و افسردگی زیاد قرار دارد، آنها باید چیکار کنند تا چنین یک فاجعه رخ ندهد؟
اصلا آدم یک بار دست به خودکشی نمیزند، پیش از اون که او دست به خودکشی زند اول چند نقشه میکشد که اون چگونه باید که دست به خودکشی زند، یا اینکه چند روز در حالت ناجوری است یا که در حالت فکر است یا که مثلا همین پرابلم ها را فکر میکند، ما از او پرسون نمیشنیم که تو چی پرابلم داری، تو چی فکر داری، یا که او روی راست فکرش رو با ما گفته نمیتواند، از فکر میکند که من پرابلم ما بین مردم بگم پرابلم موردی خنده دیگرار قرار میگیرد که من همینقدر پرابلم را حل کرده نمیتواند. پیش از همه من همچون روانشناس مسئلیت میتونم که مستقلیت در تربیه فرزند باشد، با یک درجه مستقلیت باشد که کودک خود رو آزاد حس کند و آزاد تربیه بیابد و بعدا با او ما فشار نیاریم. ما باید که به زندگی آینده او را امیدوار سازیم که او از این مثلا از این گناهگاری خودش رو آزاد حس کند. خب ممکن که آینده این یک شخص شاید که برای جامعه شخص لازمی باشد و او رو اگر ما زیر همین مورد گناهگاری و زیر تحقیق قرار دادن بگیریم و کوشش میکند که از جامعه دور شود.
و تنها کمک خانواده کافی است که اون نفری ناامید از زندگی آروم شود و از روح خود بگردد، یا کمک روانشناس هم حتمی است؟
همون آدمی که در همین حال هست و راز دل خود رو، همون دردی که در همون دل خود هست، او را به هر کس گفتن نمیتواند و هر کس مصلحت هم دادن نمیتواند. شاید که در صحبت روانشناس باشد، روانشناس از صحبت او شناس شاید که تا کدام اندازه او گناهگار است و همین کار و وابسته به طرز صحبت، وابسته از نقل همون خود همون همصحبت روانشناس، روانشناس میتواند که با اون مسئلیت مفید دید که تو در آینده از زندگی امیدوار باشد. مثلا در دولت های خارجه مرکز های یوری پسیخولوگی است، خدمات های پسیخولوگی است که این متاسفانه این چیز اصلا در جمهوری ما قریب که بچه‌شون نیست، نمیرسد و مردم تو حال نمیدونند که از کی مسئلیت پرسند. ممکن همون مسئلیتی که پسیخولوگ برای همین گونه شخصان نتیاد تو یک درجه نقش بازد و آنها رو از این روح بازدارد.
نسیم جان رجبوف روانشناس تاجیک و استاد دانشگاهی دولتی ملی تاجیکستان بود که با مجله شامگاهی صحبت میکرد.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
امروز 17 ایون روز بین المللی مبارزه علیه کاهش جنگلزارها و بیابانشوی اعلام شده است. سازمان ملل متحد در این روز گفت اگر بریدن جنگلزارها با همین سرعتی که هست ادامه کند، میلیاردها نفر از ساکنان سیاره رنج بیابانشوی را خواهند کشید و تأثیرات دیگر زیست محیطی را نیز. سازمان ملل میگوید همساله اقتصاد جهانی بر اثر بیابانشوی 42 میلیارد دلار زیان میبیند. رسول شادان خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه میگوید مشکل مذکور گریبان تاجیکستان را هم سخت گرفته است.
کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در روز جهانی مبارزه با بیابانشوی و خشکسالی اعلام داشت که بارشات از معیار زیاد امکان می‌دهد که امسال به این کشور خشکسالی اصلا تهدید نکند. به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیابانشوی و خشکسالی از جانب وزارت و نهادهای وسایل محیط زیست این کشور برنامه ویژه اجرا نشده است. سید محمد دوستوف کارمند شعبه کمیته محیط زیست در امور بیابانشوی و خشکسالی میگوید نهادهای مسائل محیط زیست تاجیکستان در دایره کنوانسیون های بین المللی جهت برطرف کردن تأثیر بیابانشوی عمل میکنند و افزود جرایان بیابانشوی به مناطق هموارزمین و کوهستان ادامه دارد. به گفته کارشناسان داخلی و خارجی مسائل به بیابان تبدیل یافتن زمین های کارم در تاجیکستان یکی از مشکلات جدی در این کشور است. به گفته کارشناسان این مشکلات به چند عامل وابسته دارد. عامل اول ساختمان نیروگاه ها و آبانبارهای بزرگ در منطقه که می توانند موجب آبشوی پریاخ ها و کم شدن رطوبت در برخی از مناطق تاجیکستان شود. عامل دیگر بریدن یا نابودسازی جنگلزارها در مناطق کوهستان تاجیکستان. به گفته کارشناسان درخت به خود نمی و آب می کشد. اگر درخت نابود شود زمین به خشکی دوچار می شود و می تواند به بیابان یا منطقه سوخته تبدیل یابد. اما پروفسور خالنظر محبتوف بران است که ساختمان آبانبارها برعکس جلوگیری از بیابانشوی خاک تاجیکستان است.
هرچند ما میگیم که 65% آبی آسیای مرکزی در تاجیکستان تشکیل می‌یابد، ولی آبها نابرابر تقسیم شده‌اند. بسیار ناحیه‌های ما حال تنفسی آبها خیلی زیاد پیش کرده ایستاده‌اند. در آینده ما اگر بخواهیم که این چیزها را به یک نظام بیاریم، باید که ساختمان آبانبار را زیاد کنیم. آبانبار در کوهستان این منبع آب می‌شود و بسیار درههایی هستند در ما که حتی با واسطه ساختن آبانبار ما پیش روی سیل کوچیش و ترمه را هم میگیریم که آنها اونقدر ضرر زیاد نمیتوانند رسانند.
فردوس فیض‌اللهیف رهبری طرح استفاده استوار ذخایر زمینی برنامه رشد سازمان ملل متحد گفت با بیابان تبدیل یافتن خاک تاجیکستان بیشتر در منطقه شهری توس قبادیان به چشم میرسد.
مسافوی گوناگون از اون جمله نرسیدن نیروی سوزشواری و کم بودن تنفسی اهالی از نسبت تامینات قوای برق، همه یم درختهایی که بودن از اون جمله همون تکسالهایی که بودن همش مست نابود کرده گران، برای هم قد زمینهایی که یازی بیابون شده گیستن نظر به سالهای پیشترین
این در حال است که بنا به آمار بانک آسیای رشد، دولت‌های منطقه با مشکلات همسان سوء استعمال ثروت‌های طبیعی، آلوده‌شوی آب و هوا، ویران‌شوی ترکیب خاک و با بیان تبدیل یافتن زمین‌ها و با تأمین امنیت در رابطه با پرتاب‌های خطرناک، نابود شدن جنگل‌ها در کوهدامن و کوهستان منجر می‌شود. با گفته بانک رشد آسیا، تخریب محیط زیست و پیشرفت اقتصادی و حاصلناکی فعالیت‌های اقتصادی و حفظ و استفاده عاقلانه ثروت‌های طبیعی تأثیر عمیق دارد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین نشانه های بیابانشوی در کوهستان منطقه رشت موضعی به نظر سبز پوش تاجیکستان نیز به مشاهده می رسد. محمود شادی خبرنگار رادیو آزادی از منطقه رشت راجع به وضع بیابانشوی و تأثیر آن به زندگی مردم این منطقه گزارش می دهد.
مردم کوهستان رشت از بروش جنگلزارهای منطقه نابودشوی گیاهای شفابخش و بهحاصلشوی بسیاری از زمینها اظهار نگرانی میکنند. آنها میگویند همگی 10 سال پیش بسیاری از کوههای این وادی را درختان نادر زیب میداد که در حال حاضر از آن جنگل و ارچزارهای انبوه کم آثار مانده است. میرزا حجت یوسف مسئول اداره حفظ محیط زیست در ناحیه رشت نخستین پیامدهای بیابانشوی را نگران کننده خواند. هرچند وی گفت روند بیابانشوی در این منطقه کم به نظر میرسد. آقای غیاسوف همچنین افزود در برابر بورش جنگلزورها اخیرا استفاده نادرست چراگاههای تابستانه و بیابانشوی آورده رسانیده است. این هم در حالی که همساله صدها رمه گوسفندان از ولایت ختلان به وادی رشت آورده می شوند.
الان بوده که در همون چراگاه برای قبول کردن چارو هست باید که همقدر استفاده برده شود و بیابانشوی را ندیم، یعنی در حالتی از میار زیاد استفاده بردن که همون چراگاه یا که مقدار زیادی حیوان را در جا گشتگرد زیاد کردن، البته تمام همون گیوها از جا نسیدنشون ممکن هست. بعضی های چراگاه را برای پرسمر استفاده بردن و همون چاروی که از بادی خطران میاید تقسیم کردن میشوند.
و اما به قول دانشمندان آبشوی با سرعت پیریخهای کوهستان نیز به نظر میرسد. همساله از طریق ناحیه جرگتال بیش از 200 نفر کوهنوردان به قطارکوههای پامیر میبرایند که آنها از معیار زیاد آبشوی پیریخها را به گرمشوی طبیعت و همین بیابانشوی مربوط میدانند و همین است که این همه ترمخیزی و سلخیزیها را در پی داشته است. ظروف‌الدین سیراجوف مسئول جمعیت هلال احمر در رشت میگوید برای اولین بار در چنین یک دامنه کوهی شسته شده آنها باغ بنیاد کردند که در جلوگیری از خطرات سیل و ترما مساعدت خواهد کرد.
بیابانشوی در ناحیه های کوهسار مشاهده کرده میشود، از آن جمله در گروه ناحیه های رشت. این در نتیجه از حساب نبودن برق و بریدن درختان، از حساب مالهایی که از طرف ولایت ختلان میآیند، آنها تخمون رشت میشوند میکنند همشان میخرند.
و اما دولت و ملخان یک ساکن ناحیه رشت میگوید نبود برق ایام سرما 700-800 سومانی ارزش گرفتن یک تن انگیش نظر علاق سبب میشود تا مردم و بریدن درخت و حتی درختان حولی های خود سر و کار بگیرند.
در وقت این سال ما خردودیم نگه میکردیم تریتوری این طور که در اطراف ما جنگل های بسیار بود، درخت های زیبا بسیار بود، حاضر این سبب این سال زمستان گذرانی و از این سال ما میبینیم که بسیار مردم همه ی همین درخت ها را به خرابی هاری دچار میشوند، میبرند سال علام میکنند همه ی همین جای داشته و بیابان دچار شده.
این هم در حال است که نبود جای های کاری و نداشتن یک منبع درآمد سبب می شود تا برخی افراد از فروش جنگلزارها روز گذرانند. طبق مشاهده ها با آمدن های فصل پاییز در روستاها ماشین های هیزم پیدا می شود که مردم مجبورند به خاطر گرمی دهی خانه ها آن را خریداری کنند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
بیابانشوی و تأثیر و پیامد آن به زندگی مردم منطقه رشت.
خب شنونده ارجمند، در پایان برنامه باز هم خبری تازه را که داریم بار دیگر یادرس می شویم که امروز در یک حادثه وزیر امور داخله، وزیر سابق امور داخله تاجیکستان محمد نظر صالحوف خود را کشته است و یا تبریخ شامندانش می گویند گروه افراد مسلح به خانه او حمله کردند و او را کشتند. و شنونده ارجمند، با رسیدن جزئیات بیشتر این خبر می توانید آن را از وبسایت رادیوی آزادی هم دریافت کنید، آزادی.org و یا آزادی.tj. خوب تا این ساعت در مجله شامگاهی رادیوی آزادی روزی 17 ایونی سال 2009 میلادی من طاهری سفر از شهر پراگ و همکارم زرنگیز نوروزشاه در خدمت شما بودیم.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه شروع می شوند. شب و روزی شما خوش.
خدا نگهدار.
مخور غم گذشته، گذشته ها گذشته، هرگز به قصه خوردم گذشته بر نگشته، به فکر آینده باش، دل شاد و سر زنده باش، به انتظار طلعت خورشید تو بنده باش.
نکن کم صفا کن رنج و غم و رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن عمر کم صفا کن گذشته رو رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن به قدر اکتفا قسمت تو همین بوده که بستر گذشته نکن گلای از فلک این کار سر نوشته قسمت تو همین بوده که بستر گذشته نکن گلای از فلک این کار سر نوشته عمر کم صفا کن رنج و غم و رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن عمر کم صفا کن گذشته رو رها کن اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن به قدر اکتفا کن زندگی